خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه قد عرایزی رو عرض میکنیم، اگه صدامو باز شد تو چند دقیقی که شد، اگه نه که شما رو به خدا میسپاریم. این مسئله رو پریشب عرض کرده بودیم و وعده کردیم که تکرار کنیم. تکرارش رو من به صورت دیگری میگم و با ذکر یه مثالم میگم. فرض بفرمایید سال 90 و سال 91. تو سال 90 فرض بفرمایید کسی تمام درآمداشو میریزه تو بانک ملی مثلا و از بانک ملی هم خرج میکنه. مانده حساب او پایان سال 90 فرض کنید هست 5 میلیون تومان. خب این فرد در پایان سال خمسیش چقدر باید خمس بده؟ 1 میلیون تومان باید خمس بده. به هر دلیلی این کار انجام نشد، فرض کنید بانک حسابشو بست و نتونست ادامه بده فعالیت با بانک رو، این 5 میلیون تومان تو بانک هست. سال بعد شروع میکنه مثلا با بانک صادرات کار کردن، درآمدشو تو این بانک میریزه و از این بانک خرج میکنه. اگر این چنین بشه مثلا پایان سال دوم مانده حسابش 3 میلیون تومان باشه، سال دوم از این 3 میلیون تومان چقدر باید خمس بده؟ 600 هزار تومان. خب حالا اگر این فرد پایان سال دوم حساب بانک ملیشم حالا آزاد بشه یا نشه، بیاد از بانک صادرات بگه من پارسال 1 میلیون تومان باید خمس میدادم، اون 1 میلیون تومان به جای که تو بانک ملی بیاری بیرون از تو بانک صادرات میده. خب 1 میلیون تومان داده، بدهی پارسالش ادا شد. حالا مانده حساب او تو این بانک صادرات اول 3 میلیون تومان بود، الان که 1 میلیون تومان خمس اون پول بانک ملی رو از این برداشته، چقدر میونه مانده حسابش؟ بله میشه 2 میلیون تومان باقی میمونه. این 2 میلیون تومان اگه خمس بده چقدر خمس میده؟ 400 تومان. در حالی که چقدر باید خمس میداد؟ باید در مجموع 1 میلیون و 600 تومان خمس میداده. چه اتفاقی افتاده این وسط که این الان 200 هزار تومان کمتر خمس داده؟ اتفاقی که افتاده اینه که از هر پولی خمس خودشو نداده. اگه از اون پول 5 میلیون تومان بانک ملی 1 میلیون داده بود، مانده حساب مخمسش میشد چقدر؟ تو بانک ملی 4 میلیون. اینجا هم اگه 3 میلیون داشت خمس این رو میداد 600 تومان، مانده حسابش میشد 2 میلیون و 400 تومان. مجموعا 4 میلیون مخمس اونجا داره، 2 میلیون و 400 هم اینجا، 6 میلیون و 400 مخمسش بوده. اما الان چون اومده از پول سال دوم داره خمس سال قبل، بدهی خمس سال قبل رو میپردازه، چون این اتفاق افتاده عملا یه چیزی، یه رقم 200 تومان خمس نداده. 200 تومان اگه دقت کنی خمس اون 1 میلیون تومان است، توجه کردین؟ یعنی اون 1 میلیون تومان خودش خمسه. اجازه بدین این 1 میلیون خمس اون 5 میلیون بانک ملی تو مثال ما، این 200 تومانی که الان ما به تفاوت این دوتا پرداخته خمس اون 1 میلیون است. برای اینکه همچین چیزی اتفاق نیفته فقها میگن شما وقتی میخواید از سال بعد خمس سال قبلتون رو بدین، در فرضی که اون سال قبلی هنوز موجوده، اول امسالتون رو تخمیز کنید. وقتی تخمیز کردین 3 میلیون تومان خمسشو دادید میشه چی؟ 600 تومان. دادین دو میشه چی؟ 2400 نمونه. از این 2400 حالا بدهی سال قبلتونو بده. یا اگر شما 1 میلیون خمس سال 90 تون رو از این میدید، پایان سال دوم فرض کنه اون 1 میلیون هنوز هست، تا خمس اون 1 میلیون هم چیه؟ داده بشه. از این جهته که آیون فقها میگن اگر کسی خمس دستگردون میکنه، یعنی خمس رو میده بعد به خاطر اینکه احتیاج داره بهش همین خمس رو بهش قرض میدن، از منافع سالهای بعدش که میخواد خمس بده باید از پول مخمس بده. همین مثال را اگه دقت بکنید برای شما روشن میکنه که چجوری میشه. بعضی ها چون نمیتونن حساب خمس ها رو نگه بدارن، میگن اگه شما خیلی بی‌حوصله اید بیاید از اول به جای 1/5 1/4 به شما قرض میدیم. توجه کردین؟ تو ریاضی اونایی که ریاضی خوندن میدونن که 1/5 x به اضافه 1/25 x به اضافه 125 x این حدش میشه 1/4 x. حالا اونایی که ریاضی خوندن میدونن به این سمت میل میکنه، دقیقا هم 1/4 نمیشه، ولی میگن اگه شما حوصله‌شو ندارید بیاید ربع دستگردون کنید. بنابراین اگر کسی خمسش رو الان باید بپردازه، منتها توی مالی بهش احتیاج داره، یه پولیه که بهش احتیاج داره، اگر از منافع سالهای بعد میخواد بپردازه، الان که میخواد دستگردون بکنه، یعنی میخواد بپردازه مجدداً بهش قرض بدن، میگن 1/4 باید این کارو بکنی. یا اینکه این توضیح رو میدن باید برای شما خمسایی که سالای بعد میپردازی میدن بابت امسال میدی، نه بابت سال خودشون، برای امسال میدی، باید اون مقدار رو مصرف نشده حساب کنی که خمس او رو هم بپردازی. این موضوعی بود که ما به بیانی پریشب گفتیم به یه صورت دیگری تکرار میکنیم، فکر کردیم اینجوری ای تکرار کنیم شاید قابل فهم باشه. نمیدونم حالا چقدر تونستم در این زمینه موفق باشم با همین صدایی گرفته. باز اگه کسی ببینه محل ابتلاعشه و نفهمید، یه وقتی که البته صدای ما باز هست بیاد که ما واسش روی کاغذ بنویسیم تا متوجه بشه. اینجور فکر نکنن بعضی که آقایون فقها میگن ربح پول رو نباید گره، بعد به خمس خودشون که میرسه ربحشو میگیرن. این ربح پول نیست، با توضیحی که دادیم خود خمس، منتها فقیه، بله، یا آدم فقیه، یعنی فقیه یعنی فهم دقیق و عمیق. توجه کردن فقه اینجوریه که آدم رو خیلی دقیق میکنه. من درس روز خوندم، درس دانشگاه خوندم، درس حوزه عمیق‌تر و دقیق‌تر از این درس هاست. عرض به حضورتون که و سخت‌ترم از انصافم، پوست آدم کنده میشه بخواد حسابی توش ملا بشه، خیلی زحمت میبره. علا ای تقدیر دقت کردن که وقت فرد بدهکار به وجوهات شرعی باقی نمونه، به این صورتی که عرض کردیم توضیح میدن. خب من با اینکه صدام باز نشده ولی دوست دارم یه روایتی با یه مقدمهی بخونم برای شما، منتها مشروط به 3 صلوات شماست. این مقدمه رو عرض کنم که آثار افعال ما چه مثبت باشه، چه منفی باشه، چه طاعت باشه، چه گناه باشه، یا نه مقوله مباح باشه، افعال ما دو دسته آثار داره. یه آثارش محسوس ماست، یه آثاری است که ورای حس ماست. ما حس نمی کنیم. اینایی که ما حس نمی کنیم، بعضیاش چون الان اتفاق نمی افته حس نمی کنیم، بعضیاش هم چون الان ابزارشو نداریم حس نمی کنیم. همین الان اتفاق می افته تا ما متوجه نمیشیم. و خیلی عالم پیچیده تر از اونیست که ما فکر میکنیم. توجه میکنیم. بنده الان اینجا یه جرعه آب میخورم. این جرعه آب من خیلی جاها اثر کرده و میکنه. برخلاف اون تصوری که ما میگم خب تشنه بودیم آب خوردیم. یا بنده صدام گرفته آبی گرم میخونم، گرچه باز نمیشه اون بعضی شبان باز میشه. این مقدارا نیست، خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. و یکی از کارهایی که انبیا و ائمه علیهم السلام کردن، قرآن کرده، اینه که برخی از آثار نامحسوس اعمال ما رو تو این دنیا واسه ما بیان کردن. بعضی از این آثار که برای ما نامحسوسه ولی ما ابزارشون نداریم و هیچ وقت هم پیدا نمی کنیم، اونا رو هم بیان کردن. مثلا میگن این عمل به هنگام قبض روح شما و از دنیا رفتنتون چه آثاری درست. بعضی از اینا رو میگن این عمل براتون تو برزخ چه اثراتی میگذاره. بعضیاش مال صحنه قیامته، بعضیاش مال بهشته، بعضیاش مال جهنمه. آثار منحصر به اینام نیست. بعضی از آثار تو عالم تکوین اتفاق میفته، تو عالم طبیعت هست. من یه روایتی رو مثل که یه وقت اینجا خوندم، ولی بله، یه آقای میگفت یکی از نعمتهای خدا بر آدم هایی که حرف میزنن کم حافظگی مستمعینه، چون اگه اینا خیلی خوش حافظه باشن بعد نمیتونه اینا حرف تکراری بزنن. حالا این روایت اگه نخونده باشم هم برای اونایی که نشنیدن یا برای همه شاید جدید بشه، اونایی هم که شنیدن تکرارش خالی از فایده نیست. یه شخصیست از اصحاب امام صادق علیه السلام، کنیش ابو ولاده. این ابو ولاد تو کوفه زندگی میکرد. اومد یه روز خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که من از کسی طلب داشتم اطراف کوفه یه روستایی بود، از یه بنده خدایی که حیوان کرایه میداد من یه درازگوشی رو کرایه کردم، گفتم من میرم تا فلان جا و میام، چقدر میشه کرایهش؟ اونم یه رقمی گفت. من رفتم طلبم بگیرم از اون بدهکار، از اون طلبکار، از اون بدهکار. رفتم دیدم اونجا نیست، پرسجو کردم، گفتن که رفته روستای مجاور. منم با همین الاغ رفتم اونجا. اونجا که رسیدم گفتن پیش پای تو رفته روستای اون طرف تر. رفتم بالاخره گیرش آوردم، طلبم وصول کردم، برگشتم اومدم. این صاحب حیوان به من گفتش که چون تو راه بیشتر رفتی با این حیوان باید کرایه اون قسمتم بدی. من بهش گفتم که نه خیر، من حیوان تو صحیح و سالم دارم به تحویل میدم، علفش هم دادم مثلا تو این راه، به تو ضرری نخورد. اون یقه منو گرفت که نخه باید بیدیم، منم گفتم نمیدم. خلاصه رفتیم پیش قاضی کوفه که ابو حنیفه باشه. موضوع رو از ابو حنیفه گفتیم و حرفای منو شنید، حرفای اون طرف هم شنید. قاضی رو کرد به اون صاحب حیوان، گفتش که حق با این آقاست، پش برو، تو هیچ حقی نداری. اون بند خدا فکر میکرد که قاضی به نفع او حکم میده، خیلی همچین به قول ما رو تو لب رفت، خیلی همچین حالش گرفته شد. سرفکنده در دادگاه اومدیم بیرون، من قیافه من خدایی که نگاه کردم دلم رحم اومد بهش که این خیلی قابل ترحم بود. من یه پولی بهش دادم، البته نه اون مقداری که او توقع داشت، من یه پولی بهش دادم. حالا اومدم خدمت شما، این قصه رو گفت برای امام صادق علیه السلام. بعد بعضاً درست کرد که حالا اومدم به شما عرض کنم که حکم ابو حنیفه درست بود یا نبود. حضرت فرمود که فی مثل هذا القضاء تحبس السماء قطرها و الارض برکاتها. یه همچین قضاوتایی که میشه سبب خوشسالی میشه، آسمان دیگه نمیبارد، زمینم نمیرویاند. ما نمیفهمیم قضاوت نابحق چجوری تأثیر میکنه که ابرهای بارانزاد تو این منطقه نمیاد. بله، ما نمیفهمیم که چرا رشد محصولات تحت تأثیر قضاوت باطل قرار میگیره. اینا کی میگه؟ کسی میگه که با علم الهی تعلیم میشده. درست، گرچه این علمش از پیغمبر خداست، چون فرمود هر چی ما داریم وراثتاً از رسول الله، ولی این جور تعلیم و تعلمای عادی توش نبوده، یه جور وراثتی بوده که اونم منحصر به فرد بوده. او اینو میگه تأثیرش حتی تو عالم طبیعت که چه جوری میشه اثر میگذاره تو عالم. این تأثیر اعمال ما داره، چه عبادات ما داره، چه گناهان ما، و حتی مباهات ما هم داره. توجه میکنید؟ الان حرفی که من میزنم طبق آنچه از کتاب و سنت به ما رسیده تو کل عالم داره تأثیر میکنه، منتها یه جاهایی بیشتر یه جاهایی کمتر. توجه کردین؟ این حرف من اگه طاعت خدا باشه، درست باشه، به نیت درست باشه، یه اثرش اینه که خوشحال میکنه قلب پیغمبر خدا رو، خوشحال میکنه قلب امام زمان رو. اگر حرفای من نامربوط باشه، خلاف دین باشه، در یه دردی به دردهای قلبی ولی از صلوات الله علیه اضافه میکنه، تأثیر میکنه تو اون اثر. توجه کردی؟ و هیچ بعید نیست که این حرف من تو جسم حضرتم اثر کنه، حضرت جسمش بیمار بشه. اگه حرفای چرت و پرت باشه، این احتمال تو خیلی جاها میره. حالا لذا ما باید دقت کنیم، آثار محسوس و نامحسوس داریم. وقتی اینجور باشه و بفهمیم که ما حد اکثر آثار محسوسی که ابزارشون هم تازه در اختیارمون هست میتونیم بفهمیم. بله، بعضی هاشم که ابزارشون نداریم نمیفهمیم. من دست بکشم روی میوه میگم بفرما بخور، اما اونی که میکروسکوپ داره نگاه میکنیم چقدر رو سطح این میکروب جمع شده. من که ندارم، بله، یکم خیلی هم تمیز برقم میزنه تو این نور نورافکن، بله، خیلی هم دلربایی میکنه، اما برای اونی که میکروسکوپ داره داستان یه چیز دیگه میشه. روشنه؟ خیلی از چیزا تو همین دنیا از ما ابزارشو نداریم. خیلی از چیزا هست که بعدها اتفاق میفته که ما الان نمیتونیم بفهمیم. خیلی از چیزاست که تو برزخ تو قیامت اصلا ما به اونجا دسترسی نداریم. گاهی بعضی از اعمال کم ما به نظر ما خیلی اندک میاد، یه دفعه خیلی بزرگ جلوه میکنه تو دین خدا. پیغمبر خدا فرمود که یا علی درهم و ربن اعظم عند الله من 70 زنیتن کلها بذات محرم فی بیت الله. فی بیت الله الحرام. علی جان یه درهم از ربا پیش خدا بزرگتره از 70 عمل نامشروع که اونم با محارم اتفاق بیفته، اونم کجا؟ اونم تو کعبه. یعنی حرمت خانه کعبه بشکنه، حرمت حرم بشکنه، حرمت مسجد الحرام بشکنه، اونم چنین ارتباط. یه درهم ربا از پیش خدا از این بالاتره. به نظر ما سودت 4% هیچ اشکالی نداره، توجه کردین؟ همینجور ما نظر میدیم. اما پیغمبر خدا اونطوری میگه. ما باید بدونیم پیش برای پیغمبر خدا یه ابزارهایی است که برای ما اصلا نیست. تو طاعتش هم همینجوره. طاعتش هم شما اینکه مثلا ما داریم صدقت و سر تطف و غضب رب، خدای متعال آتش قهرش میخواد بگیره این بنده رو. این پنهانی که صدقه میده، این صدقه پنهانی یه دفعه این آتش رو خاموش میکنه. خودش نمیفهمه، فکر میکنه یه چیز مختصری داده دیگه، این چیز به جایی نمیرسه، ولی صدقه سر داده. اگر اینجور باشه وقت ما استعجاب نمی کنیم، استغراب نمی کنیم، با دیده تعجب و انکار نگاه نمی کنیم به این روایات کثیری که در مورد فضیلت اشک بر حضرت سید و شهدا علیه السلام اومده. توجه کردیم؟ این روایات شبیه خیلی از بیانات دیگه ایست که کردن. چه تفاوتی داره؟ کی بیان کرده؟ نه یه یخنالی بقالی که یه جایی از خودش حرف بزنه، نه یه شاعر بلند پروازی یا خیال پردازی یا یه آدم بلند پروازی بخواد از این حرفا بزنه. نه، امام صادق صلوات الله علیه بفرماید. ما اون وقت اینا رو نمیتونیم به نام غلو و خرافه و امثال اینها بنامیم و به این دلیل رد بشیم از کنارش و اینا رو دور بیندازه. مشابهش تو قرآن هست، تو سنت هست، فراوانه. چرا در مورد صدقت و سر تطفه و غضب رب نمیگن که این غلوه، نمیگن این باطله، نمیگن این خرافه است، ولی وقتی برسه به این که اشک بر امام حسین علیه السلام، این تطفه و غضب رب آتش دوزخ رو خاموش میکنه، میگن این غلوه، این خرافه است. با امام حسین طرفن، نمیخوان اسمشو بیارن، یا اینکه اثر نفهمیه. مگه چقدر از عالم رو درک میکنه؟ مگه چیشو میفهم؟ ما خیلیشو بفهمیم، این چیزای محسوسشه. آوه الان علم پیشرفت کرده، یه آثار دیگه یه هم ازش میفهمن. ولی اولی که موبایل اومد همه چقدر ذوق کردن که چقدر آثار عجیب غریبی داره. حالا هی اصلا رشته هایی داره در میاد تو دانشگاه که بررسی کنم این موجود چقدر داره ضرر میزنه به انسان ها. تو یه شرایطی شما اگر، من این از یه استاد دانشگاه تهران داشت صحبت میکرد، من شنیدم توی شرایطی اگه کسی از موبایل استفاده کنه، یه چیزی به نام دی ان ای هست، دی ان ایش پاره میشه و این به نسلش هم منتقل میشه، هیچ وقت هم درست نمیشه، اصلا اون نهاد انسانی رو میریزه به هم، در حالی که این 10 سال پیش مفهوم نداشت. به نظر ما یه چیزی میزنیم توی جیبمون و هم داریم حرف میزنیم. هی آثار کشف میشه، همه این آثار و تازه آثار برزخی و قیامتش، همش خدا به این بزرگواران آموخته. لذا اگر بفرماید من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت اکثر من زبد البحر. اگر کسی ما رو یاد کنه یا ما نزد او یاد شویم و به اندازه بال مگسی از دو چشمش اشک بیاد، غفر الله له ذنوبه، خدا گناهان او رو میامرز، ولو کانت اکثر من زبد البحر، اگرچه از کف دریا بیشتر. این روایت به سند معتبر نقل شده و مضمونش هم مکرر آمده، تواتر مضمونی داره. در آستانه محرم الحرامی از خدای متعال توفیق طلب کنیم که این کاروان اعضای سید و شهدا علیه السلام که به راه میافته از فردا شب، ما یه جوری بتونیم تو این کاروان اسم ما رو یه جایی بنویسن، ما تو این کاروان جا نمونه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چند کلمه ذکر مصیبت کنم. روز جمعه بود، متعلق به وجود مقدس امام زمان، از زیارت ناحیه چند کلمه رو بخونم. خطاب به جد بزرگوارش بفرموید و اسرع فرس و کشارت الى خیام که قاصدا محمد من باکیا. یا جده ها، اون زمانی که اسب بی صاحب شما شیه کشان آمد در خیمه ها، در حالی که زین واژگون شده بود، یادش غرق به خون بود. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و رأینا سرجک علیهم الویا خرجنا من الخدور. اون پرده نشیداد عرب شما، اون خلوها وقتی از خیمه ها سرازیمه بیرون آمدن و این وضعیت مواجه شدن، مو پریشان کردن، تو صورت خودشون می زدن، فریاد می کشیدن پشت این عزب حرکت کنن، بیاین این عزب راه نمایی کنه آقا رو کجا انداخته، به نقطه ای برسن ببینن و شم رو جال زن. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، إلهي بالحسين وأهل بيته، يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار،
به ما توفیق عزاداری خالص در این دو ماه محرم و صفر مرحمت بفرما، به توفیق بهره برداری از این ایام رو به بهترین نحوی به ما کرامت بفرما. پروردگارا بین ما و سید الشهدا رابطه بیش از پیش مستحکم قرار بده. پروردگارا آنی و کمتر از آنی میان ما و سید الشهدا جدایی مینداز. در نسل و ذریه ما حتی کم ارادت به امام حسین علیه السلام هم قرار مده. آبروی سید الشهدا علیه السلام والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز، و آبروی سید الشهدا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، و آبروی سید الشهدا علیه السلام خطر و شرور این فتنگران رو که برای یک مش شیعه و یک مش مسلمان فتنه انگیزی میکنن، پروردگارا این خطرات و این فتنه ها رو به جان خود اونها بیفکن. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو برای همه شیعیان امیرالمؤمنین مقدر بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت به ما مرحمت بفرما. مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.